آدمیزاد در عمق وجودش همون چیزی که در باطن شیطان بود هست، باید این را به اختیار خودش از بین ببریم. انا ربکم الاعلا در باطن همه ما هست، گاهی به صورت ضعیف و کمرنگ، گاهی هم به صورت قوی و برجسته. از یا جرأت میکنن صاف صریح میگن. امروز نشنیدید بعضی از ملی مذهبی ها میگن ما حق خودمون را باید از خدا بگیریم؟ یعنی چی این حرف؟ ما باید حق خودمون را از خدا بگیریم. دوران تکلیف گذشته، امروز در دوران مدرنیته و پست مدرن بشر اصلا متحول شده دیگه. این بشر دنبال این نیست که تکلیفش چیه عمل کنه، این فقط باید بینه حقش چیه بگیره. از کی؟ از همه. یکم از خدا باید در مقابل خدا بیسته بگه حق منو بدید. این همون روح انانیت، روح تکبر، خود بزرگبینی، استقلال، هویت استقلالی برای خود قائل شدنه که با بندگی سازگار نیست. ولذا میگن اصلا مفهوم عبد را باید حذف کرد. میگن این که در قرآن اسم عبد و این حرف ها اومده، این طبق مفهوم فرهنگ جاهلی است. اون زمان ها دوره بردداری بوده، قرآن هم طبق فرهنگ عمومی مردم صحبت کردی، گفته سبحان الذی اسرا به عبدی. ولی این زمان اصلا عبد من این نداره. انسان یه موجود مستقل شریفیست، باید حقش از همه میگیره، از خدا هم باید بگیره. اگر ما پذیرفتیم که انسان آفریده شده برای اینکه عبد بودن خودش رو درک بکنه و با عبادت و انجام مراسم عبادی به خدا تقرب پیدا کنه تا برسه به مقامی که بین او و خدا حایلی نماند، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اگه پذیرفتیم اینه، چیزی که دشمن این درک هست، دشمن این تز هست، اینه که نه من هم یکی، خدا یکی، من هم یکی. اگه اسلام بخواد اون هدف الهی را تحقق ببخشه، یعنی روح بندگی را در انسانها زنده بکنه و از راه عبادت اونا را به کمال انسانیشون برساند، باید با روح تکبر مبارزه کنی. بزرگترین مشکل در انسان سر راه انسان همینه که برای خودش یک عظمتی قائله در مقابل خدا. منم دلم میخواد. دل از کجا آوردی؟ تو کی هستی؟ دوست دارم، دلم میخواد. افرأیت من اتخذ الهه هوا؟ اگه بناس با این خود پرستی مبارزه بشه، باید ریشه های تکبر را از اعماق دل انسان ها برگند. اینه که ببینید این خطبه به این مفصلی سرتاپا همش درباره مسئله تکبر و آثار شومی است که این در زندگی انسان ها میگذره. خب خدا انسانها را آزمایش کرده با این سنگهایی که هیچ اثری هم نداره. اگر مردم برای این سنگها تأثیر استقلالی قائل بودن، میگفتن این سنگها شفا میدن خودشون، این سنگها روزی میدن، این میشد همون کاری که بت‌پرست ها میکردن. بت‌پرست ها همین رو میگفتن. حالا یا قائل به یک آلهه نادیدنی بودند و اینها را مجسمه از اونا می دونستن، یا نه خود اینها را منشأ اثر می دونستن. بت‌هایی را که می ساختن، می تراشیدن، سنگهایی، اینها را می گفتن خود اینها مؤثرن. اگه بنا بود این سنگهایی که به نام خانه خدا هست کسانی برن اونها را بپرستن، سنگها را بپرستن، بگن ای حجر الاسود، ای سنگهای خانه به ما روزی بدی، مریضمون رو شفا بدی، مشکلاتمون رو برطرف کن، اونچنان که بت‌پرست‌ها از بت‌هاشون می‌خواستن. این بت‌پرستی بود. اما خدا فرمود این سنگ‌ها خانه من است، به احترام من دور این سنگ‌ها باید طواف کنید. این عبادت خداست نه عبادت سنگ‌ها. همونطور که به ملائکه فرمود آدم مخلوق من است، صفیه من است، خلیفه من است، به احترام من در مقابل او به خاک بیفتید. اگر ملائکه همونطور که سجده خدا میکردن سجده آدم هم میکردن، خیلی کار خوبی بود. اگر خدا دستور نداده بود که به احترام خدا و برای اطاعت امر او در مقابل آدم به خاک بیفتن، این به خاک افتادن عبادت آدم نبود، عبادت الله بود. حتی اگر بگیم سجده برای آدم هم بود، اما عبادت بودنش به خاطر اطاعت امر خدا بود. اصل مسئله اینه که انگیزه ما برای این حرکت ها اینه که خدا را اطاعت کنیم یا چون دلمون میخواد. برای یک کاری منفعتی دیدیم، برای تأمین اون منفعت این کارو میکنیم. این عبادت خدا نیست. اون وقتی روح عبادت در کاری هست که این انگیزه باشد که چون خدا گفت، امتثالاً به امر الله، قصد قربت اگه بود میشه عبادت. بلکه که صرفاً به خاطر منافعشون کاری بکنیم این عبادت نمیشه. بلکه اگه دقت بکنیم با یک لطافتی عبادت همون شیء میشه یا عبادت نفس میشه. در واقع من خودم رو پرستیدم چون دنبال منافع خودم هستم. عبادت حقیقی این است که چون خدا گفته این کار رو بکنیم. البته خدا کارهایی رو که دستور میده مصالحی داره، تکالیف الهی دارای مصالحی کبایی که محرماتش هم دارای مفاسدی، احکام دارای مصالح و مفاسد واقعی هستند. علمای اهل کلام و اعتقادات ما فرمودن این هست. اما انگیزه عبد باید اطاعت خدا باشه. هر اندازه این نیت در فرد قوی بود، این باعث تقرب و کمالش میشه. هرچی بیشتر به خاطر دلخواهش و بنا منافعش کرد، اون ارزش عبادت پایین میاد. خب خدا این سنگ ها را به نام خانه خودش نامید. فجعلها بیته الحرام الذي جعله للناس قياما. اینجا رو گفت، اینجا این خانه رو که من ساختم خانه من است و باعث قوام زندگی شماست. قدر این خانه رو بدانید. ثم وضعه باوعر بقاء الارض حجرا. خانه خودش را در یک سرزمینی قرار داد که از همه جا سنگلاختر است. و اقل نطائق الارض مدرن، و خاکش ناحاصل خیزتر از همه جا. و اضیق بطون الاودیت بطرن، دره هاییست که وسعت این دره ها از همه دره های عالم کمتره. کوه های نزدیک به هم، دره هایی که کسایی که مشرف شدن دیدن دیگه، شهر خود شهر مکه را، خیابون هاش بین دو تا کوهی هست که به یه وسعت بسیار محدودی. دره هایی که از همه دره های دنیا تنگ تره، وسعتی نداره. در یه همچین جایی خانه خودشو قرار. بین جبال خشنه و رمال دمیته و عیون وشنه و قرن منقطعه. چیزی که اونجا پیدا میشه کوههای سر به فرک کشیده و ریگهای روان و نرم در بین این کوهها. گاهی هم زمینهای ریگزاری هست که ریگهای نرمی هست، اما ریگی است که توش گیاه نمیرویه. در کشور خودمون هم جایی که کبیر هست ملاحظه فرمودید اونجا این شنهای روان اینا هست، تو اینا چیزی گیاهی نمی رویه، نمیشه زراعت بکنه. اونجایش که سنگ سنگ است، حاصلی نمیده. اونجایش هم ریگ نرم است، اونم ریگه، ریگه که باز خاک نیست، چیزی ازش بشه در اونجا کشت کرد. و عیون و شله، چشمه‌سارهای گاهی گوشه و کنار پیدا میشه اما کم آب. و قرن منقطعه، اطراف این شهر هم دهکده‌ای از پرت از هر کدوم، یکی جمع باشه بشه یک دهستانی، بشه یک بخشی، کم کم بشه یک شهری، اینجوری نیست. روستاهای کوچکیست از هم تراکنده، خود در یه همچو جایی اومد خدا خونه خودشو قرار داره. لاید کوبه ها خبون ولا حافرون ولا ظلفون، در این سرزمین نه شتر روش میکنه، نه اسب، نه گوسفند. یعنی در اینجا دامداری هم نمیشه کرد، وقتی کشاورزی نیست دامداری هم نمیشه. خب ثم امر آدم و ولده ان یسنو اعطافهم نحوه، حالا خونه خودش در یه همچو جایی ساخته، به همه بنی آدم میگه که توجهتون به طرف این خانه من بکنید. آیا منظور این است که یعنی در نماز رو به قبله بکنید، رو به اونجا بیستید، یا نه یعنی توجه دلهاتون رو متوجه اونها کنید، عاشقانه سراغ این خانه من برید، یا منظور اینه که وقتی رفتید اونجا طواف کنید شانه هاتون طرف خانه من باشید. به هر حال بیانات مختلفی در این زمینه کرد. اصلش این است که به هر حال دلهاتون متوجه اونجا بشه، خونه من اونجاست، دلهاتون رو متوجه اونجا کنید. فخان مثابتا لمنتجع اسفارهم و غایتا لملقا رحالهم، مسافرین قصد اونجا رو باید بکنن، مقصدشون اونجاست، راه های طولانی را با شتر با کشتی سابقا و حالا با هواپیما و وسائل دیگه میرن، هدف اینه که برن توی این سنگلاخ ها و توی این در راه زهن، اونجا شد رحال بکنن به طرف اونجا، بارنداز اونجایی که باید رهها رو بیارن پایین، تو همین کوه ها و تو این در راه تنگی. تهوی الیه ثمار الافقدت من مخاب زدفار صحیقه و مهاوی فجاج عمیقه و جزائر بحار منقطعه، به سوی این سنگلاخ ها دلهای مردم باید پر بزنه، به سوی اینها پرواز کنه، به سوی اینها. از درون دره های تنگ و خطرناک، از پرتگاه ها و از راه های دور و جزیره های دور افتاده دریاها، از جزیره ها، از کوه ها، از راه های پد، از دره ها، اینا باید حرکت کنن بیان اونجا. من کل فج عمیق، تعبیر خود قرآن دستور داد به حضرت ابراهیم که همه مردم را دعوت کن بیان اینجا برای اعمال حج، من کل فج عمیق، از هر دره دور افتاده پردی در اطراف زمین باید همه بیان اونجا و عرض بندگی کنن. حتی یهز مناکبهم ذللا یحللون لله حوله و یرملون علی اقدامهم شعثن غبرن له، شانه هاشون را به طرف این خانه حرکت بدند آرام آرام. احتمال دارن منظور حالت هروله باشه که در بین سعی به این صفا و مروه هست، یا حتی بعضی ها در حال طواف هم هروله می کنه، آرام آرام شانه هاشون را حرکت اینه، یا نه منظور اصل حرکت هست که وقتی راه میرن به هر حال شانه هاشون به طرف خانه خدا حرکت می کنه، تمایل پیدا می کنه. در حالی که تلبیه میگن و به پای خودشون حرکت میکنن، جولیده و خاکالود. در ایام حج میدونید از محرمات احرام اینه که نباید زینت کنن، حتی تو آینه هم نباید نگاه بکنن. این چند روز که در احرام هستن، حتی برای زینت نگاه کردن در آینه هم براشون حرامه. باید حواسشون فقط جمع بندگی باشید، به خودشون برسن، چه لباسی بپوشن، یه تیکه چیزی که پارچه‌ای که تنشون رو بپوشونیم، دخترم نباید بشه به صورت جوریده خاکالود بیان اونجا عرض بندگی کنن. چرا؟ برای اینکه روح تکبر از دلهای آدمی زادا برطرف میشه. قد نبض سرابیل وراء ظهورهم، لباساشون رو بیرون انداختن. شبهو به اعفاء شعور محاسن خلقهم، زیبایی های بدنشون را با گرد راه و با شولیده شدن موهاشون از بین بردن. دیگه اونجا قیافه های زیبا اثری از زیبایی درش پیدا نیست. ابتلاء عظیما و امتحانا شدیدا و اختبارا مبینا و تمحیصا بلیغا. که این تعبیرات همه مشابه هم است، یک معنا داره، یک امتحان بزرگ و رسایی که کاملا باید در این امتحان شرکت بکنه. جعله الله سببا لرحمته، اگه این کار رو بکنند خدا رحمتش بر اونا نازل میکنه. و وصلتا الى جنته، و اونها را به بهشت خودش راهنمایی میکنه. این کار رو کرده خدا، حالا چرا نیمت جای دیگه قرار بده؟ ولو اراد سبحانه ان یضع بیته الحرام و مشاعره العظام بین جنات و انهار و سهل و قرار جم الاشجار دان الثمار ملتف البنا متصل القضا بین بره سمراء و روضه خضراء و اریاف محدقه و عراس مغدقه و ریاض نابره و طرق عامره. خدا اگر خانه خودش را در چنین جایی قرار میداد، سرزمین هموار بدون سنگلاق، سرزمین حاصل خیز، ساختمان های زیبا، آب و هوای مناسب، نهرهای آب اطراف جاری، همه وسایل ایشونوش فراهم، اگه خدا این کار میکرد میتونست بکنه. اما اگه این کار میکرد چی میشد؟ لکان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. یا آزمایش ساده این میشد دیگه، واقعا آزمایش به این اهمیت با این سختی ها نبود. قبلا فرمود هرچه آزمایش سخت تر باشد پاداشش هم بیشتر خواهد بود. وقتی اینجور شد و انگیزه برای رفتن اونجا و تماشا کردنش زیاد بود، دیگه سختی نباید تحمل کنن، دیگه پاداشی هم بهشون تعلق نمی گرفت. خدا خواسته وسایلی باشه که مردم زحمت بکشن تا در مقابل زحمتشون پاداش بگیرن. این ظاهر قضیه است. حقیقت مسئله این است که بنده بودن خودشون را در مقابل خدا نشون بدن. خدایا ما تحمل سختی ها برامون سخته، اراده ما نمی طلبد، اما اراده تو گفته چشم، اراده من فانی در اراده تو، حکم چه تو فرما. اصل مطلب اینه، هر قد این روح بندگی درش بیشتر باشه کمال انسانی درش پیدا میشه، بیشتر پیدا میشه. انسان به خدا به مقام خلافت الهی نزدیک‌ترش. ولو کان الاساس المحمول علیها و الاحجار المرفوع بها بین زمرده خضراء و یاقوت حمراء و نور بضیاء. اگه به جای این سنگ‌هایی که خانه رو خودش درست کرده بود از زمرد و یاقوت درست می‌کرد. لخف فذلک مسارعه الشك فی الصدور. در اینجا دیگه دلها در معرض شک قرار نمی گرفت که آیا برم یا نرم، درسته ما این کار انجام بدیم یا نه، خانه به این خوبی تماشاییست باید رفت دیگه، کسی شک نمی کرد در این. پس باید زمینه امتحان طوری باشه که راه شک هم درش وجود داشته باشی. خیلی سوالات می کنن چرا در قرآن بعضی چیزها صریحا نیومده؟ اسم خلیفه پیغمبر، اسم امیرالمومنین صریحا در قرآن نیومده. اگه همه چیز با صراحت و با قاطعیت تمام گفته میشد که جای شکی نمیموند، دیگه امتحان درش معنا نداشت. و چگونه میتونستن کسانی با اینکه دهها بار تصریح پیغمبر را به خلافت علی شنیدند انکار بکنند و نشنیده بگیرند و حتی به روی علی شمشیر بکشند؟ زمینه چنین گستاخی هایی باید وجود داشته باشید، زمینه امتحان باید وجود داشته باشید. خدا یه سیاستمدار نیست که بخواد مردم به هر قیمتی شده به یک راهی بکشونه. عدالت برقرار میشه به هر قیمتی شده. اگه اینجور میخواد به جای انسان زنبور عسل درست میکن و هم دیگه هیچ ظلمی نمیکنن. نظم و عدالت در کندو حاکم است. آدمیزاد اونه که بتونه گناه کنه و نکنه، زمینه گناه براش فراهم باشه و چشم پوشی کنه، این باعث ترقیش میشه. اگه زمینه گناه نباشه، نتونه آدم گناه کنه و نکنه، به افت بیدی از بیچادریه، این که هنری نشد. بعد بیاد تو گود زورخونه، اونجا قدرت خودش رو نشون بده در مقابل شیطان، دست و پنجه نرم کنه، شیطان رو بزنه به زمین، اون وقت مردانگیش ثابت میشه. اما اگه شیطانی نبود، اگه وسیله امتحانی نبود، همه راه خوب میرفته. این هنری برای انسان نمیشد. انسان وقت لیاقت مقام خلافت اللهی پیدا نمیکرد که فرشتگان باید در مقابل او به خاک بیفتند. ارزش انسان به اینه که میتونست گناه بکنه و نکرد. اون وقت به مقام خلافت الهی میرسه، ما تمام خلایق عالم در مقابل او کرنش میکنن. اما اگه نکنه گناه بکنه و نکنه، این هنری نمیشه. ولکن الله یختبر عباده به انواع شدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد. خدا مردم رو متعبد میکنه به سختی ها و چیزهایی که حکمتاشو نمیدونن و یبتلیهم به ضروب المکاره، با چیزهای ناخوشایند. کتب علیکم القتال و هو کره له، کی خوشش میاد بره تو جبهه جنگ در مقابل تیر و دوغین؟ ولی واجب میشه جهاد، باید بری. کتب علیکم و هو کره له و عطا ان فکره و شیعن و هو خیر. خیلی چیز هست که ما دستور دادن که انجام میدیم و خوشمون نمیاد، ولی خیر واقعیمون در همون کاریه که خوشمون نمیاد. اخراج، چرا این کار را کرد؟ اخراجن لتکبر من قلوبه. سر همه اینا این بود که خود بزرگ بینی را از دلهای انسانها بزدایی. انسان در مقابل خدا نگه تو یکی منم یکی، تو گفتی اما من دلم نمیخواد. من گفتم در مقابل خدا و اولیای خدا، این باید از بین بره تا انسان به کمال انسانی برسه. این هم وسیله شه. یکی از بهترین وسایلش هم همین حج است که مثال زدن. بلی یجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله و اسبابا ذللا لعفوه، تا این کارهایی که ناخوشایند هست وسیله‌ای بشه برای لیاقت درک رحمت الهی و نائل شدن به عفو او. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله.